ایرانی. همراهان گرامی رادیو اقتصاد، برنامه چالش آماده پخشه. دعوت میکنیم شنونده باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و همه کالاها با وجود تلاش‌های دولت باعث شده برخی از کارشناسان به فکر راهکارهایی بیفتند مثل احیای وزارت بازرگانی. در طول ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده با تزریق چند میلیارد دلار ارز رسمی برای واردات کالاها از جمله کالاهای اساسی بازار این کالاها رو مدیریت کنه، اما با وجود همه این تلاش‌ها برخی از این کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند و همین مسئله مشکلات متعددی رو برای مردم به همراه آورد. در میون ستاد تنظیم بازاری هم وجود داره، متشکل از 12 عضو که وظیفه‌اش رصد بازار و کنترل بازار رو به تعبیر نامی که براش انتخاب شده تنظیم بازار هست. در شرایطی که بر اساس اسناد بالادستی دولت باید کوچکتر بشه، این پرسش جدی و اساسی مطرحه که آیا باید وزارت صنعت معدن و تجارت دوباره تفکیک شه به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی یا نه، به همین شکل ساختارش ادامه پیدا میکنه. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره چانه‌زنی‌ها برای احیای وزارت بازرگانی صحبت می‌کنیم با مهمانان محترمی که در استودیو حضور دارن. سامانه پیام کوتاه ما 3036 37 نشانی اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز چالش در خدمت جوای مهندس محمد مهدی راسخ، فعال اقتصادی و عضو محترم اتاق بازرگانی هستیم. همینطور جناب دکتر حسین محمودی اصل، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد، دیگر مهمان ما در استودیو هستند. آقای مهندس راسخ، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترمی که در استودیو حضور دارن و همه شنوندگان خوب برنامه چالش از رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم آقای دکتر محمودی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و جناب راسخ، امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
سپاسگزارم. خب آقای مهندس راسخ، از جناب عالی آغاز بکنیم. به عنوان فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی سالیان متمادی، یه زمانی شما دبیر کل اتاق بازرگانی تهران بودید، حالا الان به عضویت فکر میکنم بسنده کردید در این زمینه. وزارت صنعت معدن تجارت 7 وزارت خونه بود، حداقل شما یادتونه، آقای دکتر هم همینطور. البته به مرور زمان این وزارت خونه ها هی کوچیک شد، کوچیک شد، جمع شد تا الان شده وزارت صنعت معدن و تجارت. دولت دهم بوده اگه اشتباه نکنم این دو وزارت خونه در هم ادغام کرد. خیلی اون زمان میگفتن که نه اساسنامه‌ای نوشتن، نه وظایفی رو جدا کردن یا برای ادغامشون اومدن تعریف خاصی براش کردن، و این وزارتخونه بدون اینکه تعریف جدیدی براش بشه ادغام صورت گرفت. همون موقعی که ادغام صورت گرفت، نه فقط این وزارتخونه، وزارت راه و ترابری و مسکن شهرسازی هم همین نقدها برایش وارد میشد که اون وزارتخونه یک وزارت پویاست، چون از راه و ترابری میگه، این وزارت دولتی ایستاست، اصلا تفکیک در واقع ادغام اینها ادغام غلطی. مشخصا الان با توجه به چالش‌هایی که ما تو حوزه بازار داریم، به خصوص ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار که عملا نمیخوام بگیم رها کرده اما کاری هم دستش برنمیاد، یه عده معتقدن که وزارت بازرگانی دوباره احیا بشه. چقدر این نگاه در شرایط فعلی که ما دیگه نمیتونیم از نظام عرضه و تقاضا در بازار صحبت کنیم، چون انقدر نوسان ها هست و حتی ما با چالش کالاهای موجود در بازار مواجهیم، از این موضوع نمیتونیم صحبت بکنیم. به نظر شما منطقی است جدا کردن این دو وزارتخونه در حال حاضر از یکدیگر یا خیر؟
مثلا شما خیلی خوب اشاره کردید که این چند تا وزارتخونه بوده و چی شده.
بله.
و حالا من یه چیزی بهش اضافه میکنم که حداقل 40 سال بعد از انقلاب و چند سالی هم قبل از انقلاب رو من خاطرم هست که همین نظام تنظیم بازار رو نمیدونم گران فروشی و برخورد با گران فروشی و غیره فلان تو کشور ما بوده.
بله.
خب چرا هیچ وقت جواب نداده؟ اون زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم اونا یه وزارتخونه مستقل، و الان هم که یه وزارتخونه داریم بنام وزارت صنعت معدن تجارت که ادغامی از چندین وزارتخونه هست.
بله.
در هر دو حالت میبینیم که همین مشکلات بوده، حالا یه زمانی کمتر به مقتضیات زمان، یه زمانهای خیلی بیشتر و گرفتاریهای بیشتر.
بله.
حداقل در مثلا 40 سال بعد از انقلاب ما دو سه مرتبه بحث تعزیرات حکومتی رو خیلی به شدت دادیم، اتفاقا در دورانهایی بوده که وزارت بازرگانی هم وجود داشته.
بله.
خب اینو باید بگیم چرا؟ این چرایش این است که ما سیاست‌های اقتصادیمون غلط است و تا زمانی که اون سیاست‌های اقتصادی اصلاح نشه و درست نشه، این سیستم‌های ناکارآمدی که هم در دولت وجود داره و گستردگی و اون در حقیقت غیر چابک بودن دولت، که یک دولتی تصدیگرا برخلاف حتی سیاست‌های کلی از 44 مقام معظم رهبری ابلاغ کردن که دولت باید تغییر نقش بده از تصدیگری به در حقیقت هدایت و نظارت، اینه که تا این اتفاقات نیفته و ما تا اون اصلاحات اقتصادی رو انجام ندیم، این تغییر ساختارها هیچ کمکی نخواهد کرد.
بله. آیه براسخ، به نکاتی اشاره کردید که لااقل در مورد اصل 44 ما از 84 داریم به طور جدی حرفشو میزنیم. اتفاقا هرچی جدی تر حرف میزنیم نتایجش خلاف اون بحثای جدیمون به شوخی بیشتر شبیهه، گرچه واقعی است. یعنی ما عملا نتونستیم خصوصی سازی رو صورت بدیم. جناب عالی بهتر میدونید اتاق بازرگانی 4 سال بعد از اینکه خصوصی سازی اجرا شد بیانیه داد که آقا تعطیل کنید، ما نمیخوایم واقعا این خصوصی سازی، بیشتر واگذاری بود. چند بارم قانونش رو اصلاح کردیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم. دیگر سیاست هایی که حالا هم پولی هم مالی است، اونها هم دوچار چالش است. یعنی ما الان تو نوسانات ارزی که اتفاق افتاده در کشور میبینیم بانک مرکزی چندین بار چندین تصمیم میگیره، یا خود معاون اول رئیس جمهور درباره مثلا پتروشیمی ها 4-5 بخشنامه میده که یکی یکی دیگر را نقض میکنه. پس این سیاست ها هم حداقل نمیدونم این داوری درست باشه یا نه، چشم امید به اصلاحش نمیده. یعنی نه اصل 44 نه سیاست های دیگری که گفتید باید اصلاح بشه، در صورت اصلاح اونها هست که حالا جدا کردن این دو از هم یا در کنار هم بودنش نتیجه میده. وقتی ما نمیتونیم اصلاح بکنیم باید چی کار کنیم به نظر شما؟
ما راه جز اصلاح نداریم. من دو تا مثال برای شما بزنم، دو دوره زمانی مختلف.
بله.
ما از دو سال آخر دولت هشتم،
بله،
تا دو سال آخر دولت دهم آمدیم نرخ ارز ثابت نگه داشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ در دو سال آخر دوره دهم یک جهشی داشتیم که نرخ ارز از 1000 تومان رفت تا 4000 تومان و بعد روی 3300-4500 تومان چی شد؟
تثبیت شد.
بله. این علتش چی بود؟ علتش بود که ما 8 سال با فشار داشتیم نرخ ارز رو ثابت نگه می‌داشتیم، صرفاً به دلیل یک سیاست پوپولیستی که بخوایم تورم رو کنترل بکنیم با یک سیاست غلط. همین اتفاق متاسفانه در دولت 11 و یک سال و اندی از دوره 12 اتفاق افتاد و دوباره نرخ ارز در این مدت ثابت موند و بعد اضافه دیدیم که این جهش خودش رو در حقیقت کرد. اتفاقا من در سال 1391 که در دبیرکل اتاق بازرگانی تهران بودم، یک مطلبی رو آماده کردم برای مسئولین اون زمان که الان وقتی دارم مطالعهش میکنم میبینم که مثل این که این رو من اون روز نوشته بودم برای امروز و همون اتفاقاتی که در اون زمان دقیقاً، چون سیاست غلط یک نتیجه مشخص غلطی رو داره. شما وقتی نرخ ارز رو چند سال ثابت نگه میدارید، این جهش یک دفعه اتفاق میفته. هر بار این جهش ها اتفاق افتاده اومدیم تصمیم غلطی گرفتیم، گفتیم آقا پیمان سپاری ارزی، اومدیم گفتیم آقا کنترل ارز بگیر رو به من سیستم امنیتی، که خود اینها در حقیقت هزینه مبادله رو سنگین‌تر و سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین ما راهی نداریم به جز اینکه یک بار بیایم بشینیم و بر اساس اصول علمی اقتصاد اقتصاد کشور رو برنامه‌ریزی بکنیم و پیش ببریم.
بله.
و تا اون اتفاق نیفته ما هر ساختاری که داشته باشیم، من در همین دورانی که برای شما مثال زدم ما وزارت بازرگانی داشتیم.
بله.
خب ما همین چند سال اخیر این وزارت خونه، حالا شما فهمیدید هفت تا، این هفت تا خب مربوط به دورهای قدیمی
بوده.
بله. بله. ولی دیگه حداقلش بوده که این چهار تا وزارت خونه بوده، وزارت صنایع، صنایع سنگین، معدن فلزات و بازرگانی. در همون دوران هم ببینیم همین مشکلات رو به شدت داشتیم، این بار اول نیست.
بله.
الان چون اعداد متورم‌تر شده هستن خیلی داره بیشتر به چشم میاد.
بله.
خب همین اتفاق اصلا مثلا در دو سال آخر دولت دهم هم اتفاق افتاد. خب چند بار من میخوام این راه رو بریم.
بله.
و سرمون به سنگ بخوره و بعد دوباره بیایم دوباره از اول. هیچ راهی نداریم جز اینکه بیایم واقعا سیاست‌های درست اقتصادی رو اعمال بکنیم، اون وقته که نتیجه میگیریم. توی این مدت هم بیام لازم هست من اول تاکید بکنم، چون ما هر وقت از سیاست درست اقتصادی صحبت میگن یه عده بخیر گرفتار افراد ضعیف‌تر، ما باید مکانیزم‌های تامین اجتماعیمون چی بشه همزمان با این قوی بشه که اقشار در واقع آسیب‌پذیرم تحت فشار مالی قرار نگیرن.
متشکرم.
طبیعتاً این سیاست وقتی اصلاح شد اون موقع واقعا میشه گفت حالا ساختارا چی بشه. ما وقتی یه دولت تصمیم داشته باشیم که یک دولت چابک داشته باشیم اصلا نیازی به این همه تشکیلات وسیع توی کشور نداریم. و الان هم میبینید که متاسفانه علی‌رغم اینکه دولت تمام تلاش خودشو داره میکنه که مثلا با ارز 4200 تومانی کارهای اساسی رو مثلا فرض کن درست کنه و قیمت داره، میبینیم همون مکانیزم هایی که خودش برای این سیستم ایجاد کرده و فرایند رو سخت‌تر کرده، هیچ کسی کالایی با ارز 4200 به دستش
نمیرسه. بله. ممنونم آقای منصور سخ. آقای دکتر محمودی، کار نشدنی است به خاطر گره‌های کوری که اتفاق افتاده و الان میگیم آقا بیایم وزارت بازرگانی رو دوباره احیا کنیم، مشکل کجاست که نمیتونیم؟ اگر پیشنهاد ایشون پیشنهاد درستی است، مشکل کجاست که نمیتونیم کار انجام بدیم؟
من یه توضیح عرض کنم. مشکل اصلی اقتصاد ما بحث سرکوب نرخ ارز نبود.
من.
یکی از شاید مشکلات ما بوده، وگرنه اگر این سرکوب اتفاق نمیافتاد تورم شعر میشد به سالهای مختلف و باز هم اقتصاد همان میشد که بود.
نه.
مشکل اصلی در نرخ رشد تولید هست. یعنی نه. شما به ازای حدود 25 درصد نقدینگی 4 درصد نرخ رشد تولید دارید. ما با تفاوتش به عنوان نرخ تورم معمولا در اقتصاد نمایان میشه. بنابراین تا این نرخ متناسب یا بیشتر از نرخ ایجاد نقدینگی نشه، مشکلات ساختاری اقتصاد ما به جای خود خواهد بود.
بله.
اما اینکه برنامه‌های مختلفی ما تدوین می‌کنیم و راهبردهای مختلفی رو در نظر داریم و معمولاً برنامه‌ها بسیار بسیار مفصلن، خود یکی از بزرگترین مشکلات ما همین است که ما برنامه‌های مختلف رو داریم و برنامه‌هایی که گاه در تناقض هم هستند، گاه تو در تو هستند و حجم بسیار بزرگی دارند. مثلا شما برنامه 5 ساله پنجم، ششم، اینها معمولاً حجم برنامه‌ها بسیار زیاده، تکالیف بسیار زیاده، در حالی که ما حفظ شرایط موجودمون دچار مشکل هست، تکالیف عظیمی رو به هر حال تکلیف می‌کنیم. این باعث میشه که استاندارد پاسخگویی و گزارشگری دولت‌ها بسیار ضعیف میشه. عین این میمونه که شما از من بخواید در یک ساعت برنامه چالش شما کل اقتصاد رو بخواییم تحلیل کنیم.
بله.
قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین به همین عمل کرده بندم شما نخواهید توانست نمره بدید، چون بخش خاصی رو لحاظ نکردید. به هر حال وقتی بستره نامناسب باشه، وقتی مکانیزم ها فسادزا باشه، شفاف نباشه، بهترین برنامه ها هم قابل اجرا نخواهد بود. حتی بهترین مجری ها در شرایط ناسالم اقتصادی و در شرایط فسادزا و رانتزای اقتصادی کارکرد مناسبی رو نخواهند داشت.
چرا ما نتونستیم رشد تولید بالا ببریم؟
ببینید یکی از مسائل ما بحث مدیریت هاست. ما اگر از هر پنجره‌ای ورود کنیم، از هر دری ورود کنیم و مباحث اقتصادی، برمیگردیم به مدیریت. مدیریتی که اگر الان رو به هر حال بخوایم بررسی کنیم، این مدیریت نتوانست پیشگیری کند. اگر مقطع حاضر رو بخوایم بررسی
ببینید
کنیم،
ببینید آقای محمودی، اصل 44 رو 84 ابلاغ شد، 85 شروع کردیم اجرا. برای اینکه تولید توانمند بشه این رو اجرا کردیم. نیتمون این بود، هدفمون این بود، حتی مسیر حرکتمون این بود. آیا میتونیم ادعا بکنیم که مثلا دولت وقت مدیریتش ناکارآمد بود؟ دستگاه ناظر که مجلس باشه چطور؟ اون هم درست نظارت نکرد. دستگاه‌های دیگری که بالا دست اینها هستن، ناظر بر اینها هستن، اونا هم درست عمل نکردن. اگر ما ایجابی نگاه بکنیم و بگیم آقا دعب و هدف دولت‌ها و مجالس این بوده، بعد دولت 11 هم اول دولت متوقف کردیم خصوصی سازی رو به صورت موقت، اصلاحاتی رو صورت دادیم، دوباره شروع کردیم. الان های دژپسندم که اومدن باز یه اصلاحاتی رو در اجرای خصوصی سازی انجام دادن. یعنی این واقعیت ها دیده نمی شده. یعنی این همه مدیر دولتی و مجلس و دستگاه های ناظر و خدم و حشم اینها رو نمی دیدند. بنابراین ما برای اینکه رشد تولیدمون رو بالا ببریم اومدیم برعکس عمل کردیم، اصلا پایین‌تر هم آوردیم و نقدینگی رو افزایش دادیم. این ادعای درستی است به نظر شما؟
ببینید، ما وقتی میگیم بحث مشکل مدیریتی، نه به هر حال دولت خاصی مد نظر است،
بله،
نه قوه خاصی،
بله،
این مشکل کشوره، نظام مدیریتی مناسبی رو نداریم، بله. و وقتی این اتفاق میفته شما میبینید که ما در طول سالهای گذشته به هر حال همونطور که شما گفتید 7 بار مثلا این تغییرات رو داشتیم. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه اصلاحات ساختاری و مشکلات اصلی رو ببینیم، اومدیم طی شیوه را عوض کردیم و حالا در اونها سلیقه هم دخیل بوده. اما در خصوص بحث مربوط به اینکه سیاست ها درست بوده یا سیاست ها غلط بوده، ما سیاست هامون به اندازه کافی درست بوده، به اندازه ای که بتونه مشکل ما را. ما در اجرا بیشتر مشکل داشتیم، چون نتونستیم اجرا کنیم برگشتیم سیاست ها رو هی عوض کردیم و در این نابسامانی اهداف و چشمندهاز ها معمولا دوچار آسیب میشه. ببینید ما الان در من برگردم به بحث اصلیمون که همون بحث وزارتخونه باشه. ببینید ما 7 سال گذشته 6 سال پیش وزارت صنعت و معدن و تجارت رو ادغام کردیم. اگر بخوایم الگوها رو بررسی کنیم، همون الگوها توسط مثلا مرکز پژوهش و مرکز پژوهش بازرگانی و همه مراکز پژوهش انجام شد. اما شما اگر ببینید مثلا کشورهایی مثل مالزی و کره جنوبی و ژاپن، به هر حال این همین مدلی که ما فعلا داریم رو اجرا کردن.
بله.
اما کشورهایی مثل چین و کانادا و ترکیه و اندونزی و انگلستان اینا رو منفک کردن. اما با اینکه منفک کردن، منشأ نهاد دیگری رو به عنوان منشأ سیاست گذاری یک جایی، یعنی نتونستن تولید و تجارت اصلا جدا کنن.
بله.
اما با وجود همین گزارش ها که در این گزارش ها من مرور می کردم، تأکیدشون این بود که صرف جدا کردن ضرورت کار نیست. این که اتفاقا بحث خوبی انتخاب کردید، ما همه جا وقتی نمیتونیم یه کاری رو انجام بدیم میایم ساختارها رو عوض میکنیم، سازمانها رو ممکنه جابجا کنیم.
بله.
و به جای این که به اصل موضوع بپردازیم، الان با توجه به این بررسی ها به این نتیجه رسیدن که با توجه به شرایط اقتصادی، با توجه به آیتم های مختلف اقتصادی، مسائل مربوط به حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ، حوزه اجتماعی، ضرورت ها ایجاب میکنه چه کشوری با چه سیستمی اداره بشه، مخصوصا در بحث تولید و تجارت.
بله.
اما اگر یه بررسی دقیقی داشته باشیم، کشورهایی که معمولاً هر چقدر به سمت توسعه یافتگی حرکت کردن، در این کشورها بحث تمرکز و ادغام بوده است. اما در کشورهایی که پیشرفته تر بودند، اینها رو به نهادها واگذار کردن، نهادهای عمومی، نهادهای مردمی و ریگولاتوری ها اومدن وسط. از اینجا میخوام این نتیجه گیری رو بکنم، ما با اینکه پژوهش هایی که انجام دادیم و تحقیقات علمی که انجام دادیم،
بس،
به ما نگفته ما الزاماً بایستی اینها رو ادغام کنیم، اومدیم ادغام کردیم، ادغام نکردیم، تجمیع کردیم. یعنی اگر ما یه بررسی یه سریعی داشته باشیم که تو این 6 سال چه اتفاقی افتاده، خب زیر ساخته فراهم نبود برای ادغام، این یه مشکل
بله.
بزرگی برای ما بود. بعد ساختارها و کارکردها مناسب نبوده، بعد چابکسازی ساختارها و منابع انسانی مناسب نبوده، همونطور که آقای مهندس راسخ فرمودن تصدیگری باز هم در دولت مانده است و تفویض نشده، مسئولیت وزیر جدید بزرگ بوده، یعنی انگار سه تا وزیر رو یه وزیر کردیم، هیچ تغییر ساختاری در به هر حال بدنه ایجاد نشد، به سازمان‌های توسعه‌ای توجه خاصی نشد، وظایف تدوین نشد همونطور که شما فرمودید، بنابراین خب خروجی‌های مناسب نداشتیم. الان بعد این مدت دوباره افتادیم به این فکر که دوباره بیایم سازمان تجارت رو جدا کنیم، بعد از این ور الان بیایم بحث شروع کنیم به موانع قانونی برخورد میکنیم، اصول مربوط به اقتصاد مقاومتی، برنامه 5 ساله، برنامه 6 و برنامه‌های مختلف که ما رو تکلیف کرده که صنعت و تجارت همگام باشه. بنابراین دوباره اومدیم یه دور تسلسل، دوری که به هر حال مبدأ اصلیش مربوط به ساختارها نبوده و مربوط به کارکردها بوده است.
خیلی متشکرم از شما. سری با تو فرمان بزنیم با یک فاصله کوتاه، برمیگردیم چالش رو ادامه بدیم.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد 2786-2098 و 3036-37، دو پل ارتباطی ما با شماست. درباره چانه‌زنی ها برای احیای وزارت بازرگانی گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، استاد محترم دانشگاه، کارشناس اقتصاد، و آقای مهندس محمد مهدی راسخ، فعال اقتصادی و عضو محترم اتاق بازرگانی. خب آقای مهندس راسخ، این که این وزارتونه ها رو ما در هم ادغام کردیم برای این بود که میگفتن مثل یک دو جزیره متفاوت، صنعت یه سیاستی رو برای خودش طراحی میکنه، میگه آقا من یک استراتژی مینویسم برای تولید، برای احیای صنعت. حالا اینکه استراتژی ها چقدر درست بودن، چقدر منطقی بودن، شاید جای بحثش تو این برنامه نباشه چون خیلی بحث مفصلی است. وزارت بازرگانی تصمیم میگیره که تو حوزه تجارت یک کاری انجام بده یا انجام نده، یه صادراتی اتفاق بیفته یا نیفته، تعرفه ها بالا و پایین بشه یا بالا و پایین نشه. اینا چون دو تا جزیره متفاوت از هم بودن، تصمیم گیری های این چنینی باعث میشد مثلا تو فصلی که برنج کاشته میشد و موقع برداشت بود یک دفعه سیل واردات اتفاق میافتاد، تو فصلی که مرکبات موقع خروجیش بود محصول به بازار میومد واردات میوه اتفاق میافتاد. البته شاید اینها ساماندهی شد، تو این حوزه تصمیماتی گرفتن که تصمیمات منطقی بود، مثلا ممنوعیت های فصلی رو ایجاد کردن، بعد اومدن دیدن نمیتونن ممنوعیت ایجاد بکنن، بر اساس قانون منطقی نیست، اومدن تعرفه های ثابت و متغیری رو طراحی کردن برای فصول برداشت از محصول و غیره، حتی اومدن قانون انتزاع رو نوشتند که تکلیف وزارت جهاد کشاورزی رو از این وزارتخانه ادغام شده مشخص بکنه، اما باز همین مشکلات برطرف نشد. یعنی ما هنوز شاهد این هستیم که یه دفعه وزارت صنعت معدن و تجارت تصمیمی میگیره به ضرر کل صنعت و تجارت. حالا مثلا اگه وزارت بازرگانی یه تصمیم قبلا میگرفت به صنعت ضربه میزد، الان تصمیمی گرفتن هم صنعت رو تحت شعاع قرار میده هم تجارت رو تحت شعاع قرار میده. یعنی قبلا یه حوزه ضربه میخورد، الان همه حوزه ها ضربه میخوره. تو شرایط فعلی با این مدیریتی که الان ما داریم، این ساختار فعلی دولت مجلس یا دولت‌های گذشته و مجالس گذشته، الان امکان اصلاح رو نمیده. آیه ما استراتژی میده واقع بین اگر باشیم، حتی اگه بگیم ساختار مدیریت، بالاخره ما مدیر که نمیتونیم وارد کنیم بگیم آقا شما بیاد کار کنید. همینا هستن دیگه. من خاطرم هست تو خیلی از برنامه‌ها مردم وقتی این بحثا رو میشنیدن پیشنهاد میدادن، میگفتن که آقا ما برای فوتبال یه کیروش آوردیم، برای اقتصاد هم یه نفر بیاریم بگیم آقا شما کار کن. واقعا مشکل اینا نیست آقای راسخ، اما ما نمیتونیم الان این مشکل رو فل مجلس بگیم آقا این مثلا با این آمپول این مشکل رو حل کنیم، آقا مدیران عوض بشن، ساختار تغییر کنه، به جای مثلا تجمیع حتما باید ادغام صورت بگیره، این کارا رو انجام بدیم، ولو مثلا 2 سال هم طول بکشه. متاسفانه عمر دولت ها کوتاست، عمر مجالس کوتاست و تصمیماتی که میگیرن تصمیمات خلق الساعی است که یه جورایی دوست دارن آثارش ببینن. ما تو شرایط فعلی اینی که الان هستیم باید چه کنیم؟ احیا بشه بذات بازرگانی یا نه؟
یکی از مشکلات مهمی که ساختار دولت ما داره اون بحث دقیق رهبری بخش اقتصاد کشور است. ما چند مجموعه داریم که درگیر مسائل اقتصادی هستن، یکی بانک مرکزی هست، وزارت اقتصاد هست، وزارت حالا صنعت معدن تجارت هست، وزارت کشاورزی هست. دلیل این که ما می‌بینیم که سیاست متناقض از اینا داره اتخاذ میشه این است که یک وحدت در قدر رهبری و فرماندهی برای این وجود نداره و این که هر کدوم از اینا ساز خودشون رو می‌زنن. خیلی هم فرق نمی‌کنه که اینا در قالب 8 تا وزارتخونه باشن یا در قالب 4 تا وزارتخونه باشن. شما ببینید مثال خیلی ساده‌ش اینه که شما بهترین مثلا موزیک سنای دنیا رو بیارید دور هم بشونید، اگه رهبر ارکستر نباشه نمیتونن یک ساز یک نواخت و زیبایی رو بزنن که دلنشین باشه و اون نقش اون کسی که اون وسط رهبری داره میکنه از همه مهمتر و حساس تره. متاسفانه این رو تو اقتصاد ما نداشتیم. یه دورانی مثلا مرحوم نوربخش اومد این نقش رو در حقیقت به عهده گرفت که اونم خیلی طولانی نبود و موافقت آنچنانی برش حاصل نشد و بعدش کسان رها شد و الان هم مشکل همین است. اون در حقیقت جایی که باید هدایت بکنه و رهبری بکنه این بخش اقتصادی کشور رو درش وجود نداره و این که تصمیمات متناقض از اینا گرفته میشه. ببینید رو بحثی که حالا داشتیم که مثلا وزارتخونه ایجاد بشه یا نشه، میزان نقدینگی کشور اعلام شد
بله
1725 هزار میلیارد تومان
بله.
که این در ابتدای دولت 11ام بوده 500 هزار میلیارد تومان. خب این چند برابر شده؟ شما میخواد حجم نقدینگی شما نزدیک به 4 برابر بشود، بعد قیمت ارز ثابت بمونه، بعد قیمت کالاها ثابت بمونه، این امکان پذیر نیست. بنابراین من بازم دارم تاکید میکنم که چرا ما میگیم نمیشه سیاست الان، چرا واقعا دولت چه اصراری داره که الان میگه آقا من میخوام یه بخش عظیمی از ارزم رو بدم 4200 تومان. خب از 19/1 اون شب واویلایی که این تصمیم رو گرفتن تا امروز نزدیک 11 ماه داره میگذره و دارن میبینن که هیچ نتیجه نگرفتن. الان شما به عنوان اصلا یک شهروند چه کالایی رو با ارز 4200 تومانی دارید استفاده میکنید؟
تقریبا هیچ.
آیا احساس میکنی؟
خیر.
تقریبا هیچی. خب این چه کاره؟ چرا نمیتونیم این اصلاحش بکنیم؟ غرور خاصی است که بعضی از مسئولین ما دارن که آقا یک تصمیمی گرفتیم الا و بلا این با... این نمیشه. این...
حالا ما حالی که ما مکانیزم توزیع درست حسابی هم نداریم.
اصلا نمیشه. ببین شما وقتی
که ما ارز 4200 تومان نکنیم، کالا اساسی رو به قیمت ارز مثلا نیمایی وارد کنیم. یه مکانیزم درست توزیع ثروتی ما نداریم که بگیم حالا این با ارز نیمایی وارد شد اما اقشاری در جامعه هستن که باید به اون قیمت پایین‌تر این خدمت و این کالا رو دریافت کنن. اینجا باید چیکار کرد؟
اونجا همون نظام تامین اجتماعی است. ببین اولی که ما وقتی که منابعی رو که داریم به قیمت واقعیشون به فروش برسونیم، خب یک درآمد وسیعی دولت کسب میکنه. مثلا فرآیندهای سوختی و انرژی که ما داریم، حاملهای انرژی، ما چرا 7 سال رو قیمت بنزین دست نزدیم؟ چند درصد مردم واقعا دارن بنزین مصرف میکنن؟
بله.
چند درصد از مردم تو روستاها یک لیتر هم بنزین مصرف نمیکنن؟
الان نکته اینجاست که برای سال آینده هم ما تصمیمی برای این نگرفتیم، حداقل
تصمیم برای این نگرفتیم.
بودجه جون نشون میده
چه منابعی رو ما داریم اینجوری از ببینیم و چه زمینهای قاچاق رو فراهم میکنیم.
این تصمیم رو متاسفانه و خوشبختانه اینجوری گرفتن دوستان مجلس و دولت. تو این شرایط بعد چیکار کنیم؟ الان پیشنهاداتی که شما میدید پیشنهادهای اجرایی عاجل هست؟ قاعدتا نیست، چون حداقل برای سال 98 برنامه اینجوری نیست که ما قیمت انرژی رو واقعی کنیم. من نمیخوام بگم درستی غلط، چون این برنامه ای نداریم. تو این شرایط پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی یه جور مثلا
من میگم
سردوندن مردم میشه.
فقط ببین شما نگاه بکنید، الان آقای همتی همین چندی پیش مثال دارم میزنم، بحث حذف 4-0 رو مطرح کرد.
بله.
شما دقیقا نگاه بکنید، همین اتفاق زمانی که این مشکلات عین هم وضعیت توی دولت نهم به وجود دهم به وجود اومد، بحث حذف 3-0 اون موقع، یعنی بله. سرگرم کردن مردم. وقتی سیاستا غلط باشه، چه شما یه وزارت صنعت معدن تجارت داشته باشید چه تبدیلش بکنید به 10 تا وزارت خونه، این هیچ فرقی با هم نخواهد کرد. امکان داره 1%, 2%, 3% تفاوتای رو ایجاد بکنه، ولی واقعا این تفاوت اساسی ایجاد نمیکنه. وقتی سیاست غلط هست، وقتی که شما دارید به طور مرتب، همون سوالی که شما از دوست از اون جناب دکتر محمودی کردید که چرا رشد تولید اتفاق نیفتاد، خب شما وقتی تورم از یک طرف در داخل داری و از اون طرف نرخ ارزت رو ثابت نگه میداری، داری چیکار میکنی؟ خب تولید کننده داخلی توان رقابتش رو خارج از دست میده. چون هر سال داره جنسش گرانتر تموم میشه، تو بازار بین‌المللی با یه قیمت ثابت ازش میخرن. اگه شما نیای حداقل طبق قانون برنامه‌ای که قرار بود تفاوت تورم داخل و خارج رو هر سال